دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز یک شنبه 18 اسفند 1398 خورشیدی برابر با 8 مارس سال 2020 میلادی است. در برنامه نیم شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علیرضا زالی رئیس ستاد عملیات مقابله با کرونا در ایران روز شنبه درباره آنچه برگزاری پنهانی مراسم تدفین و ختم جانباختگان ویروس کرونا نامید هشدار داد و افزود با هماهنگی پلیس و دادستانی با این مسئله برخورد جدی خواهد شد. این مقام وزارت بهداشت از مردم خواست در صورت درگذشت بیمار کرونایی در منزل این موضوع را کتمان نکنند، چرا که به گفته او این مسئله موجب خطر بزرگی برای خودشان و دیگران می شود. به گفته رئیس ستاد عملیات مقابله با کرونا با هماهنگی پزشکی قانونی، دادستانی و اعلام آمادگی بهشت زهرا، مسئله تدفین قربانیان ویروس کرونا در تهران در حال حل شدن است. با افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی از مشکلات زیاد درباره چگونگی دفن و محل خاکسپاری جانباختگان خبر دادند. در همین حال شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با نگرانی از شیوع گسترده ویروس کرونا خواستار آزادی موقت زندانیان شدند. در متن این نامه که در سایت خبری امتداد منتشر شده، این گروه از خانواده‌های زندانیان از ابراهیم رئیسی خواستند با توجه به بحران شیوع گسترده ویروس کرونا برای مسئول ماندن زندانیان از ابتلا به این ویروس در فضای بسته زندان‌ها دستور آزادی موقت آنها را صادر کند. این نامه به امضای خانواده‌های زندانیان سیاسی همچون عرس امیری، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، نازنین زاغری، نسرین ستوده و فریبا عادل‌خواه رسیده است. در ایران کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت روز شنبه آخرین تعداد قربانیان ویروس کرونا را 145 تن اعلام کرد. به گفته او تا کنون 5832 مورد ابتلا قطعی هم در ایران ثبت شده است. در همین حال مسئولان 16 استان ایران از ممنوعیت سفرهای نوروزی به این استانها به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. در استانهای گیلان، کرمان، هرمزگان، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و اصفهان اعلام شده که تمامی مراکز پذیرش مسافر تعطیل خواهند بود. تیمور حسینی رئیس پلیس نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که افرادی که راهی سفر به استانهای گیلان و مازندران باشند بازگردانده خواهند شد.
ما در دو مقطع، هم ابتدای آزاد را از محدوده استان قزوین این محدودیت و ممنوعیت رو همکاران دارن اجرا میکنند، و هم در محدوده عوارضی امامزاده هاشم جاده در واقع رشت. هموطنان عزیز خودشون رو فقط به زحمت میندازن، همکاران ما رو به زحمت میندازن و ناشران باید برگردن.
در خبر دیگر، مرکز رسیدگی به امور مساجد در ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تعطیلی تمامی نمازهای جماعت در مساجد به منظور مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد. در این بیانیه خواسته شده تا حد امکان مراسم‌های ختم، جشن و برگزاری برنامه‌های گروهی برگزار نشود و در به مساجد هم تنها در 30 دقیقه نخست ساعات شرعی باز باشد. این مرکز همچنین اعلام کرده که عمل به توصیه‌های بهداشتی الزامی است. هفته گذشته هم برای نخستین بار پس از انقلاب بهمن 57 تمامی نماز جمعه های سراسر ایران به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا برگزار نشد. و خبر آخر این که باشگاه پرسپولیس تهران روز شنبه اعلام کرد با حکم فیفا این باشگاه در پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق فوتبال پرسپولیس به پرداخت 1,055,000 یورو به اضافه 5% سود و 20,000 فرانک سوئیس بابت هزینه دادرسی به فیفا محکوم شده است. باشگاه پرسپولیس 30 روز فرصت دارد تا این مبلغ را به برانکو پرداخت کند. پیشتر بدهی باشگاه پرسپولیس به برانکو حدود 750 هزار یورو بود. همچنین قرار است کمیته تعیین وضعیت فیفا رأی شکایت 2 کمک مربی کروات دیگر پرسپولیس را به این باشگاه ابلاغ کند. این محکومیت مالی در حالی است که گابریل کالدرون، یکی از سرمربیان سابق پرسپولیس، هم از این باشگاه به خاطر عدم دریافت کامل دستمزدش شکایت کرده است. بکداش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. ویروس کرونا جدید همچنان در صدر اخبار جهان، بیش از 3500 مورد مرگ، قریب به 106000 مورد ابتلا با نزدیک به 60000 مورد بهبودی از آن میان در سطح دنیا. در ایران ادامه سیر سعودی آمار و ارقام رسمی کرونا در گیرودار کمبودها.
بحران دیگه، خیلی کمبود داریم. شهرستانا که خیلی کمبود دارن، بیمارستان ما اولش خوب بود ولی بازم کم بود. همه جا اینجوری، همه جا الان کم داریم.
روز بین المللی زنان امروز 8 مارس، 18 اسفند، در ایران چه می گذرد؟
مواجه هستیم با یکی از خاموشترین سالگردهای روز جهانی.
بازداشت تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی.
بخشی از جنگ قدرتیه که همچنان بعد از مرگ ملک عبدالله در این خانواده سعودی ادامه داره.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. شیوع ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی قالب اخبار را همچنان تحت تأثیر قرار داده. تا کنون بیش از 3500 مورد مرگ در سطح جهان گزارش شده، قریب به 106000 مورد ابتلا که نزدیک به 60000 مورد از آن میان گزارش می شود که بهبودی یافتند. در ایران مقامات روز گذشته بیش از 1000 مورد دیگر ابتلا به ویروس کرونا جدید را ظرف یک روز اخیر، یک روز پیش از آن، اعلام کردند، در حالی که آمار رسمی مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در کشور 145 تن بالغ می شود و میزان رسمی مبتلایان به کرونا در ایران به 6000 تن نزدیک شده، در حالی که گفته می شود آمار تلفات بر اثر کرونا و ابتلا به این ویروس در کشور بیش از آمار رسمی اعلام شده توسط مقامات است. کیان معنوی تازه ترین تحولات رو در این خصوص دنبال کرده، اینجا در استودیوست. کیان، تازه چه خبر؟
بکتاش، همونطور که در خبرها شنیدیم، سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان، ببخشید، مبتلایان در ایران رو روز شنبه 5823 و قربانیان رو 145 مورد اعلام کرده. کیانوش جهانپور همچنین شمار بستری ها رو 16000 مورد اعلام کرد. نکته اینجاست که این سخنگو معمولاً به جزئیات بیشتری اشاره نمی‌کنه و نمیشه آمارهای ایشون رو کاملاً تایید کرد. آقای جهانپور همچنین گفته که 1669 تن از بیمارستان مرخص شدن. بر اساس همین آمار رسمی، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد جان باختگان پس از چین همچنان مقام دوم رو داره. اما این رو هم باید اضافه کنیم که سازمان مجاهدین خلق، یکی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به تازگی گفته که 1800 تن تاکنون جان خودشون رو از دست دادن.
در روزهای گذشته کیان، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام رسمی که مقامات وزارت بهداشت ارائه کردند غیر واقعی خوندند.
درسته، خبرگزاری اینا هر روز یک تابلوی اطلاعاتی در مورد تازه ترین آمار انتشار میده، اما همونطور که میگی، برخی مقامات، ساکنان محلی و شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی این گونه آمار رو تایید نمی‌کنن. از جمله مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت پیشین در جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته گفت که عدد و رقمی که در آمار رسمی در مورد مبتلایان اعلام شده واقعی نیست. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت، هم گفت که از قبرستان‌ها آمار بسیار وحشتناکی در اختیار داره.
سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش سفرهای بین شهری، به خصوص به استان مازندران، انتقاد کرده. گفته استان مازندران در روزهای اخیر وضعیت بدی نداشته، اما با افزایش این سفرها، به گفته او، اکنون با افزایش شدید بیماران مبتلا به کرونا در آن استان روبرو شدند. وضعیت چگونه است؟
بله آقای جهانپور گفته در حال حاضر استان مازندران با 606 مبتلا بعد از استانهای تهران و قم در رتبه سوم قرار داره و افزایش مسافرت ها به این استان رو عامل اصلی افزایش اشاعه این ویروس در مازندران اعلام کرده. البته روز شنبه خبرها حاکی از بسته شدن مسیرهای 13 استان از جمله استان مازندران بر روی گردشگران بین شهری بود، ولی با وجود این اظهارات آقای جهانگیری بعد از ظهر شنبه یک روز بعد ایسنا خبر داد که ممنوعیت ورود به استان مازندران برای مسافران برداشته شده و گفتن که اگر موردی ببینن فرد مشکوک رو 14 روز به قرنطینه میفرستن. اینجا باید گفت که شهر قم که از مناطق اصلی بحران زده هستش هنوز جزء این ممنوعیت ها نیست، با توجه به اینکه بهرام سرمست استاندار قم پیشتر اعلام کرده بود که روند کرونا در استان قم رو به صعود هست.
در میان رئیس سازمان صنعت و معدن استان کرمان روز گذشته گفت که 41% از افراد مبتلا به کرونا در آن استان از خود کادر پزشکی هستند.
بله این مقام صنعت و معدن استان کرمان علت این امر رو مشکل تامین ماسک و الکل و دستکش اعلام کرده. در همین ارتباط یک پرستار امروز در یکی از بیمارستان‌های ایران در مورد این کمبودها به رادیو فردا چنین گفت:
کمبود دیگه، بحران دیگه، خیلی کمبود داریم. شهرستانا که خیلی کمبود دارن. بیمارستان ما اولش خوب بود ولی بازم کم بود. همه جا اینجوری، همه جا الان کم داره. خیلی کم. به خاطر همین الان کادر درمانی همشون درگیرن. قوطی از کادر درمانی دیگه. الان گانمون کمه، ماسکمون کمه، لباس مخصوصمون کمه، دستکشمون کمه، شیلدمون کمه، شیلدمون عینک.
این پرستار همچنین وضعیت بیمارستانی که او در اونجا انجام وظیفه میکنه رو هم اینگونه توصیف کرده:
وضعیت که الان تقریبا 4 هفته میشه ما بازای کرونایی داریم و تقریبا میشه گفت کل بخشا پر شده و کرونا مثبت. وضعیت هم آمار واقعا زیاده.
البته باید خاطر نشان کرد که موضوع کمبود تجهیزات پزشکی در روزهای گذشته همواره به عنوان یک مشکل عمده در شهرهای ایران مطرح شده. طبق تازه ترین خبرها، خبرگزاری های ایران روز شنبه از درگذشت 9 پزشک و پرستار در روزهای اخیر در استان کرمان خبر دادند.
پیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. در این باره بیشتر میتونید در سایت رادیو فردا تازه ترین تحولات رو پیگیری کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز یک شنبه 8 مارس 18 اسفند برابر است با روز بین المللی زنان یا روز جهانی زن. تاریخچه روز بین المللی زنان به مبارزات مدنی زنان در بیش از یک قرن پیش در آمریکا، جنبش سوسیالیستی و برابری خواهی، کسب حق رأی و شرکت در انتخابات به دنبال انقلاب اکتبر روسیه و گرامی داشت آن روز در شوروی سابق و کشورهای کمونیستی باز می‌گردد، تا اینکه جنبش فمینیستی در اواخر دهه 60 میلادی آن را پذیرفت. سازمان ملل در سال 1975 گرامی داشت این روز را آغاز کرد. منصوره شجاعی، کوشنده حقوق زنان، از بنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان و نیز کمپین 1 میلیون امضا که اینک ساکن هلند است، پیرامون اینکه روز بین المللی زنان امسال چه پیامی میتواند برای زنان ایران داشته باشد به رادیو فردا میگوید:
مواجه هستیم با یکی از خاموشترین سالگردهای روز جهانی که این در ایران خب میتونیم شاید به مزاح بگیم که گل بود به سبزه نیز آراسته گشت. یعنی همیشه ما برای برگزاری مراسم در ایران دچار مشکلات زیاد بودیم. امسال داستان کرونا و ویروس یک مانع و یک بنبست مضاعف برای برگزاری این مراسم در ایران شد، ولی در این موضوع بخشیش که مربوط به مراسم جهانی میشه ما شاهد لغو شدن این مراسم در برخی از کشورهای دیگه هم هستیم. امسال در ایران این خاموشی شاید جنجالی ترین پیامی باشه، پرصدا ترین پیامی باشه که ما در این سالها به خودمون دیده باشیم.
چطور خانم شجاعی؟ به چه دلیل امسال از چه نظر این گونه میتونه باشه؟
چندین مسئله موضوع زنان رو در محاصره خودش گرفته، از مسئله انتخابات و اینکه هیچ کس برای انتخابات میلی و اشتیاقی و حتی چشم‌اندازی به انتخابات نداشت برای شرکت کردن. از میان جنبش زنان من نگاهم روی اون جریان اصلی جنبش زنانه که هر سال تلاش میکرد، خب در انتخابات که شرکت نکردن به دلیل نومید شدن از دستیابی به حقوقی که سالها براش تلاش کردن، دستگیری ها که همچنان ادامه داشته، زندان ها که پر از زندانی زنان بوده، توی زندان ها نه به مسائل و خواست های صنفی زندان یعنی به عنوان یک زندانی زن توجه شده و نه به مسائل سیاسی دقتی شده که اینها دادگاه هاشون به تجدید نظر بره. بنابراین در جامعه ای که از مجلس تا زندانش ما هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت زنان نمی‌بینیم و کرونا هم یک ماجرای مضاعفی شده به ویژه برای زنانی که دستمزدی کار میکنن، روزانه کار میکنن، این تعطیل سراسری حتی زنان کارگر خانگی، ضرری که متوجه اونها میشه، نگرانی که از کمبود دارو، از کمبود تجهیزات پزشکی وجود داره، سکوتی رو حاکم کرده که من امیدوارم در این سکوت همه ما بیشتر و عمیق‌تر فکر کنیم و فکر کنیم که این سکوت چه تأثیری بر ارتباط ما با جامعه گذاشته، چه تأثیری بر حضور ما در جامعه گذاشته و تلاش کنیم که بخش‌هایی از این سکوت که به ما مربوط میشه، به عاملیت زنان مربوط میشه، این رو در سال دیگه ما در جامعهمون نبینیم.
طی 40 سال گذشته پس از انقلاب سال 1357 زنان ایران اگه گفته نشه کلیه حقوقشون را از دست دادن، دست کم بیشتر حقوق و آزادی‌های خودشون را از دست رفته دیدن با تفکیک جنسیتی و به اصطلاح آپارتاید جنسی مواجه شدند، از تظاهرات گسترده بانوان ایران علیه حجاب اجباری در همین مناسبت 8 مارس مدت کوتاهی پس از انقلاب سال 57 تا حضور و نقششون در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، در اعتراضات و کوشش‌های مدنی، جان باختن ندا آقا سلطان، دختران خیابان انقلاب، کوشندگانی مانند نرگس محمدی، نسرین ستوده که همچنان در حبس هستند، این همه کوشش‌های بانوان ایران، زنان ایران چرا پس از گذشت دهه‌ها اون نتیجه رو که باید داشته باشه هنوز مشاهده نمیشه؟
از 8 مارس سال 57 این مبارزه بر علیه قوانین تبعیض‌آمیزی که در جمهوری اسلامی برای زنان وضع شده بوده آغاز شده و بیش از 40 ساله. البته اگر ما بخوایم قدمت جنبش زنان رو بگیریم که برمیگرده به مشروطه، ولی این دوره جدید رو بخوایم اشاره کنیم بهش، دقیقاً درست میفرمایید شما که همون ما میتونیم از روز 8 مارس این رو بگیریم تا کنون. میتونم با جرأت بگم به جز یک وقفه کوتاهی در دهه 60 که کشتار و سرکوب و جنگ و زندان و مهاجرت‌های وسیع و فرارها و تعقیب‌های واقعاً دهشتناک وجود داشت، به جز شاید یه گپ کوتاه تو اون موقع، هیچ وقت زنان از پا ننشستن و هر بار با یک شکلی، با یک شعار جدیدی، با یک گفتمان جدیدی وارد میدان مبارزه شدند و حضور اینها اتفاقا نشون میده که این جریان چقدر جریان پویا و جاری در جامعه هستش و هنوز جمهوری اسلامی نتونسته اون قوانین رو به اون شکلی که دلش میخواد بر زنان مسلط بکنه. یعنی سرکوب زنان اتفاق نیفتاده، هرچند که سرکوب وجود داره، هرچند که تحت تأثیر سرکوبه که قوانین تغییر نمیکنه، هرچند که تحت تأثیر سرکوبه که حقوق مدنی و حقوق شهروندی یک زن رعایت نمیشه، اما حضور این میزان از مبارزه چه به شکل روزانش، چه به شکل سیستماتیکش در جنبش های زنان، در تشکل های صنفی، از طرف فعالین دانشجویی، اینها همه نشان از یک حرکت پویا و جاری داره که سر باز ایستادن نداره و این در منطقه، حداقل در منطقه خاورمیانه، واقعا میتونم بگم منحصر به فرده. به همین دلیل هم هست که اگر دقت کنید اکثر رسانه‌های بین‌المللی در خاورمیانه توجهی که به جنبش زنان ایران نشون میدن به جنبش‌های کشورهای دیگه نشون نمیدن، هرچند علی ظاهر کشورهای دیگه به قوانین و به موفقیت‌های دست پیدا کردن در قانون که زنان ایران بهش دست پیدا نکردند، اما اون چه که در جنبش زنان وجود داره اون بطنی بودن این مبارزه است، اون ذات این مبارزه است، اون اتفاقیه که در جامعه همه حقوق خودشون آگاه هستند و این دیگه زنانه و مردانه نداره. مردهای ما هم در کنار زنان تلاش میکنند. الان شما از زنی نام بردید، نسرین و نرگس، هر دو الان همسران اونا دو تا مرد برابری خواهند که برای مثال پیام‌های خانم ستوده از زندان آقای خندانه که به گوش مردم ایران، به گوش مردم جهان میرسونه، آقای تقی رحمانیه که با واقعا همت و دلسوزی سعی میکنه که راه نرگس رو همواره گرامی بداره و این ارزش‌گذاری برای حرکت همسرش رو ما توی فعالیت‌های سیاسیش، توی نوع نگرشش به ماجرای زنان ما میبینیم. بنابراین اینها اتفاقیه که در هیچ کدوم از کشورهای منطقه نیفتاده. این میزان از درونی شدن یک مبارزه، نهادینه شدن یک مبارزه. اما در هیچ کشوری در منطقه هم حکومت سرکوبگری به اندازه حکومت جمهوری اسلامی مسئله زنان رو و زنان رو سرکوب نکرده. بنابراین یک چالش 40 خورده‌ای ساله هستش که نه زنان راضی میشن که از حقوق حقه خودشون بگذرن و نه متاسفانه حکومت تعقلی برای برفتار خودش تعملی میکنه برای اینکه دست از سرکوب برداره و از در آشتی با ملت خودش بربیاد و حقوق حقه زنان رو به اونها برگردونه.
منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
میشه به این دولت ایران توصیه کنین بعد از 41 سال دروغ آقا تو بهشت زهرا که آب و برق و نمیدونم اتوبوس رو مجانی کرد، الان که مردم خونه نشین شدن دارن بیچاره و بیچاره و بیچاره تر میشن، میشه تا بعد از این بحران کرونا پول آب و برق و گاز و تلفن رو از مردم بیچاره و بدبخت ایران نگیرن؟
بین آقای خامنه ای بگید شما که دم از اسلام میزنید 1500 تا جوانای آبان رو کشتی، اینا مسلمان نبودن؟ حالا میرید باهر هندوسا میسوزه، خجالت بکشید، دست از این کاراتون بردارید.
ویروس کرونا خطرناکه توی ایران و جهان، ولی جمهوری اسلامی نمیتونه این رو در اولویت قرار بده و تمام کشتاری که این 40 سال کرده رو فراموش کنه. جمهوری اسلامی باید پاسخگوی تمام جنایتهاش باشه، از جمله اینکه چرا در این پیشگیری بیماری خطرناک اینقدر سهل‌انگاری کرده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. گزارش از عربستان، حاکی سه عضو ارشد خانواده سلطنتی سعودی به خاطر آنچه که گفته می شود طراحی یک کودتا بوده است بازداشت شدند، از جمله امیر احمد بن عبدالعزیز برادر جوانتر ملک سلمان و امیر محمد بن نایف برادرزاده پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد سابق. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، علت این بازداشت ها را چنین تشریح می کند.
بخشی از جنگ قدرتیه که همچنان بعد از مرگ ملک عبدالله در این خانواده سعودی ادامه داره. اونم در نظر بگیریم که خب برای اولین باره که پسر پادشاه اومده و شده ولیعهد، حالا سابقه نداشته که پسر پادشاه وقت ولیعهد بشه. و خب ما میدونیم که سال 2000 تا همین سال 1396، یعنی تا خرداد، همین محمد بن نایف که الان جزء این بازداشت شده هاست ولیعهد بوده که معلوم نشد توی چه مختصاتی و توی چه افعال انفعالاتی برکنار شد و آقای بن سلمان جای اون نشست به ولایت عهدی. و خب خود آقای احمد ابن عبدالعزیز برادر پادشاه که باز یکی از دستگیر شده هاست، اون هم کسی بوده که خب مدافع یا مدعی قدرت بوده به نوعی. هر دوی اینا هم آقای بن نایف هم احمد ابن عبدالعزیز اینها زمانی وزارت کشور عربستان هم در دست داشتن و نفوذی هم دارن در حلقه های امنیتی و نظامی عربستان. کشورهای غربی بعضن روابط گسترده‌ای با اینها داشتن. شرایطی هست که خود محمد بن سلمان به عنوان ولی عهد شاید یه مقدار خطرهایی رو بیشتری هم داره حس میکنه. شرایطی از عربستان سعودی هم به لحاظ اینی که در عرصه سیاست خارجی مسائل اقتصادی این حرفا کارنامه آقای بن سلمان زیاد جالب نیست و معلوم هم نیست، به خصوص بعد از دوران آقای ترامپ این روابط تنگاتنگی که بن سلمان با به خصوص با آقای کوشنر داماد آقای ترامپ داشته و کمکی بوده برای اینکه پایگاه خودش محکم کنه ادامه پیدا بکنه. به همه این دلایل به نظر میاد که در همچین شرایطی بدون اینکه لزوما صحبت از کودتای این افراد بازداشت شده باشه، بیشتر در جهت پیشگیری از اینکه اینا بخوان مدعای قدرت خودشون رو به سبب به کرسی بنشونن انجام شده.
پیشتر هم آقای حسینی فرد در سال 2017 حدود 3 سال پیش دستگیری ها یا بازداشت های مشابهی صورت گرفته بود، البته تعدادشون بیشتر بود. پس از اون هم کشته شدن جمال قاشقچی، آنچه که اتفاق داره میفته در عربستان سعودی یا در ارتباط با اون کشور چه چیزی رو نشون میده؟ این کشور داره به کجا میره با این وقایع؟
همه نشون میده که اون ساختار محافظه‌کار و حلقه های تو در توی قدرتی که معلوم نبود چی درشون میگذره، ظرف این 3-4 سال بیش از پیش دچار یک دینامیزمی شده که خب کمتر کسی میتونه پیش بینی کنه که چه خواهد شد. در نظر بگیریم که آقای بن سلمان 3-4 بدعت گذاشته در همین دوران ولایت عهدیش. یکی اینه که همونطور که شما اشاره کردید، یک دفعه 200 نفر از مقامات ارشد خاندان سعودی شاهزاده و اینا رو بازداشت میکنه در یک هتلی که سابقه داشته که کسی به سال دست اندازی بکنه به اعضای خانواده سعودی و اونها رو زندانی بکنه. از طرفی خب با برخی از روحانیون در افتاده و اونها رو هم یا برکنار کرده یا به سبب زندان انداخته. اینه که خودش هم اصولا همونطور که گفته شد اومده و ولیعهد شده به عنوان پسر پادشاه، چیزی که در تاریخ عربستان سعودی وجود نداشته. اینها همه نشون میده که عربستان سعودی با یک وضعیت سیاسی متحول و پردینامیزمی روبرو شده. به اعتبار این جوانی آقای بن سلمان و تصمیمات نسبتاً بحث‌انگیزی که میگیره، نه صرفا در عرصه داخلی بلکه خب ما میدونیم تو جنگ یمن هم به نظر میاد که قرار بود چند هفته تموم بشه، از سال 2015 تا به امروز ادامه داره و هنوز هم معلوم نیست به کجا بیانجامه. این که ماها تحریم قطر و قطع رابطه با قطر برای زیر فشار کشیده شدن این کشور برای تغییر سیاستاش به نتیجه نرسیده و بسیاری مسائل دیگه نشون میده که مسئله قدرت، مسئله تثبیت قدرت و این که کسان دیگه بیان در این شرایطی که آقای بن سلمان با مشکلاتی روبروه و مدعی قدرت بشن همچنان ادامه داره. و همچنان که شما اشاره کردید واقعا معلوم نیست که ادامه پیدا بکنه این ثبات قدرتی که آقای بن سلمان برای خودش در نظر گرفته، اونم در شرایطی که خود ملک سلمان بیش از پیش به لحاظ کهولت همچنان اداره کشور در دست نداره به کجا بیانجامه. ولی به هر صورت این چیزی که اتفاق افتاده نشون میده که آقای بن سلمان به رغم همه این که همچنان خودش رو به عنوان محور اصلی سیاست در عربستان معرفی میکنه، با یک سری مشکلات خودش رو مواجه میبینه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. میرسیم به خبرهای ورزشی با فریدبرز غریب.
در آخرین روزهای سال 1398 چند باشگاه پرهوادار فوتبال ایران با حکم سنگین مالی فیفا روبرو شدند. باشگاه پرسپولیس به دلیل شکایت برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین این تیم و دستیارانش باید مبلغی حدود 1,500,000 دلار به آنها پرداخت کند. سرخپوشان همچنین هفته گذشته با محکومیت 500,000 دلاری به ماریو بودیمیر مهاجم سابق خود از سوی فیفا روبرو شدند. پرونده گابریل کالدرون سرمربی سابق پرسپولیس هم در نوبت کمیته انضباطی فیفا قرار دارد. باشگاه استقلال هم با چالش پرداخت 750,000 دلار به استراماچونی و 550,000 دلار به وینفرد شفر مربیان سابق و همچنین 300,000 دلار به سرور جباروف بازیکن سابق خود روبروست که باید طی چند روز آینده فکری به حال آنها کند. در باشگاه تراکتور تبریز هم با احکام فیفا در مورد پرداخت 1,200,000 دلار به دو بازیکن خارجی سابق خود کوین کنستانس 800,000 دلار و آنتونی استوک 400,000 دلار روبرو شده که باید به زودی پرداخت شود. در پیکارهای بوکس انتخابی المپیک در اردن از معدود رقابت‌هایی که به خاطر کرونا تعطیل نشده، روز شنبه دو بوکسور ایرانی با پیروزی برابر حریفان راهی یک چهارم نهایی شدند. دانیال شهبخش در دسته 57 کیلوگرم حریفی از گینه نو را ناک آوت کرد و امید احمدی صفا هم در 52 کیلو مشزن عراقی را 3-0 شکست داد. پیش از این سه بوکسور دیگر ایران، اشکان رضایی، شاهین موسوی و طوفان شریفی هم با پیروزی مقابل حریفان راهی یک چهارم نهایی شده بودند. در تازه ترین خبرها در مورد تأثیر ویروس کرونا در ورزش ایران، وزارت ورزش و جوانان روز شنبه اعلام کرد اماکن و خوابگاه های ورزشی در تمام استانها در اختیار ستاد مدیریت بحران برای قرنطینه بیماران قرار گرفت. و بعد از تعطیلی همه رقابت‌های ورزشی در ایران، برخی از بازیکنان و مربیان خارجی که قصد خروج از این کشور را داشتند به دلیل محدودیت‌های پروازی و قرنطینه 14 روزه در کشور مقصد مجبور به ماندن در ایران شدند.
فریبرز غریب بود با خبرهای ورزشی. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها از ایران و چهارگوشه جهان زنده با شما هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122113. لحظاتی دیگر، برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ابراز نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به خطر گسترش ویروس کرونا به زندان‌ها. با وجود این ابراز نگرانی‌ها، بازداشت فعالان مدنی در ایران ادامه دارد. بیانیه جدید عفو بین الملل درباره سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ماه و کشته شدن دست کم 23 کودک در جریان این اعتراض‌ها و صدور احکام زندان برای برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت می‌کنم با من در برنامه دریچه این هفته همراه باشید. با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی از وضعیت زندانیان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار آزادی یا مرخصی آنانند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه این نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان دست کم تا پایان بحران کرونا شد. روزنامه‌نگارانی همچون هنگامه شهیدی که از تیر ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد. اما بجز روزنامه‌نگاران، در این شرایط تعدادی از وکلا، فعالان مدنی و فعالان صنفی همچنان در زندان به سر می‌برند و خانواده‌هایشان نگران وضعیت آنان هستند. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی و امیر سالار داوودی، وکلای دادگستری، نرگس محمدی، فرهاد میسمی و آتنا دائمی، فعالان مدنی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، فعالان حقوق معلمان و تعدادی از فعالان حقوق زن. رضا خندان، همسر نسرین ستوده که خودش هم قبلا زندانی بوده، در این باره میگوید
کلا توی زندان ها محافظت در مقابل بیماری ها بسیار کار سختیه. یعنی سیستم زندان ها به گونه ایه که شما حتی بخواید هم مقابله کنید با بیماری های به ویژه مصری بسیار بسیار کار سختیه، به دلیل اینکه در فضاهای نسبتا بسته و محدود تعداد خیلی زیادی در کنار هم شبانه روز زندگی می کنم. بنابراین اونجا کنترل واقعا هیچ معنایی نداره، فرقی هم نمی کنه سیاسی باشه غیر سیاسی باشه. قرار نیست ما زندانیان یا غیر سیاسی رو در معرض خطر قرار بدیم. وقتی که ما اعتراض داریم تمامی زندانیا هستن. از بند زنان آخرین باری که من صحبت کردم با همسرم 5 نفر مرخصی گرفته بودن، اما بقیه رو هنوز خبری از مرخصی نیست. از وقتی که که این بیماری خطراتش مطرح شده اومدن اعلام کردن که ملاقات‌های حضوری قطع بشه، چه بسا اونا هم قطع نمی‌کردن، ما خودمون داوطلبانه نمی‌رفتیم به خاطر اینکه احیانا بیماری رو منتقل نکرده باشیم. اما من نمی‌دونم وقتی که ملاقات قطعه چه بنده زنان از قدیم محدودیت تلفن داشتن، ما از زندانیامون بی خبر هستیم، اونا هم از خانواده هاشون تو این شرایط دلهره آور اضطراب آوری و همچنان این مشکل تلفن سر جاش هست.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید شرایط زندانیان امنیتی بهتر از سایر زندانیان است. مقام های جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با عبارت زندانی امنیتی نام میبرند. سخنگوی قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بیش از 54,000 زندانی به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا در زندان خبر داد، در حالی که طی روزهای گذشته تنها چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی با وثیقه آزاد شدند یا برای چند روز به مرخصی آمدند، از جمله ضیاء نبوی، علی حقیقت جوان و امیر حسین علی بخشی، سه فعال دانشجویی که با وثیقه آزاد شدند و ندا ناجی، فعال مدنی، مسعود کاظمی، روزنامه نگار، پروین محمدی، فعال صنفی، عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست و شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88 برای چند روز به مرخصی اعزام شدند. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در ایران که خودش هم بارها بازداشت و زندانی شده، درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در صورت ابتلا به بیماری میگوید:
من 7 بار زندانی شدم، در زندان قصر، در 350، در بند 209 وزارت اطلاعات، در زندان اطلاعات ارومیه، چین بند 12 اندرزای 4 زندان کرج. وسایلی که در این زندان ها من دیدم به نظر میاد که با توجه به تجربه‌ای که داشتم بیشتر در حد سرماخوردگی های معمولی و بیماری های بسیار معمولی و نهاد و بسیاری از کشها به لحاظ این که افراد رو منتقل نمی کنن علی رغم بیماری های حاد و در مورد زندانیان سیاسی معمولاً حتی اگر حاد هم باشد میگویند که باید برید تو نوبت که معلوم نیست چه زمانی فرق میرسد. بنابراین این تذیقات من در این زندان ها دیدم و برای بیماری خطرناک کرونا من فکر میکنم که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه در زندان ها تبدیل به یک بحران خواهد شد.
با وجود نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در زندان های ایران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران که روز سوم اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت او نامعلوم است. و در استان کردستان، زینب اسماعیلی از اعضای گروه موسوم به مادران صلح در شهرستان دهگلان 8 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و دلیر خسروی، فعال محیط زیست در سنندج، هم از 11 اسفند ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی است. همزمان قرار بازداشت عثمان دلنگیس، فعال مدنی ساکن مریوان، هم برای 1 ماه دیگر تمدید شد. او از 5 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد هیچ خبری در دست نیست. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
یکی از جاهایی که خطر شیوع کرونا در اون نگران کننده توصیف میشه خب زندان ها هستن. طبق گزارش ها و اطلاعات رسیده به شبکه حقوق بشر کردستان، تا این لحظه فقط در زندان ارومیه 5 نفر از زندانیان مشکوک به ابتلا به این ویروس هستند. گفته میشه این 5 نفر در قرنطینه زندان که جدیداً برای اونها تعبیه شده نگهداری میشن. خطر ابتلا به ویروس کرونا هم واسه خود زندانیان هم خانواده هاشون به شدت نگران کننده است. در همین ارتباط زندانیان بند 15 زندان ارومیه در اعتراض به اینکه در چنین وضعیتی به اینها مرخصی نمیدن دست به اعتصاب غذا زدند. خب البته این اعتراض بدون دریافت هیچ پاسخی از سوی مسئولین پایان پذیرفته. با این حال در همچین وضعیت نگران کننده تغییری در رویه حکومت هم ایجاد نشده و کماکان روال بازداشت فعالین و شهروندان کرد ادامه داره. از بازداشت‌های اخیر شهروندان کرد میتونیم به بازداشت زینب اسماعیلی اهل دهگلان و از اعضای مادران آشتی اشاره بکنیم. ایشون به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدن. تا حالا با خانواده‌شون تماس تلفنی نداشتن و طبق گفته خانواده‌اش به شدت از مشکلات گوارشی رنج میبره. دیگر شهروند بازداشت شده کرد دلیر خسروی هستند، فعال محیط زیستی اهل سنندج، که ایشون هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدن.
عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بر اساس شواهدی که در دست دارد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضهای آبان ماه 98 در ایران 23 کودک کمتر از 18 سال را به قتل رساندند. عفو بین الملل کشته شدن این کودکان را تکان دهنده توصیف کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره کشتار معترضان آبان ماه از جمله کودکان شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره بیشتر میگوید.
شواهد گردآوری شده توسط عفو بین الملل نشون میده که در اعتراضات سراسری آبان ماه نیروهای امنیتی دست کم 23 کودک رو کشتند. این افراد شامل 22 پسر میشن که بین 12 سال تا 17 سال بودن و یک دختر که گفته میشه بین 8 تا 12 سال سن داشته و در شهر ماهشهر کشته شده. در مجموع این موارد مرگ در 13 شهر در 7 استان در سراسر کشور اتفاق افتاده که گستردگی دامنه سرکوب خونین مقامات رو نشون میده و اکثر موارد کشتار در روزهای شنبه و یک شنبه 25 و 26 آباد صورت گرفته، که یک سند دیگر هست از سرکوب خونینی که مقامات ایران به راه انداختن تا به هر قیمتی اعتراضات رو خاموش کنند.
با گذشت حدود 4 ماه از اعتراضهای خونین آبان ماه، مقامهای جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدههای این اعتراضها را اعلام نکردند. در این میان آمارهایی از 300 تا 1500 کشته در این اعتراضها منتشر شد و نیز بیش از 8000 بازداشتی که از اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. طی روزهای گذشته برخی مدافعان حقوق بشر از صدور احکام زندان برای تعدادی از این بازداشت شده ها خبر دادند. بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، محمد حجازی فر به 18 ماه زندان، مژگان اسکندری به 3 سال، گیتا هور به 6 سال، سمیرا هادیان به 8 سال و محمد اقبالی به 11 سال زندان محکوم شدند. بر این اساس گیتا هور، مژگان اسکندری و سمیرا هادیان در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک به سر میبرند و محمد حجازی و محمد اقبالی در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. مهدی وحیدی و مهدی باقری، دو تن دیگر از معترضان آبان ماه در تهران، هم هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. برخی خبرها حاکیست در پرونده این افراد اتهامهای امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده، اما از جزئیات پرونده و روند دادرسی آنان اطلاعات بیشتری در دست نیست. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره این احکام میگوید:
واقعا نگران کننده است. همین چند روز پیش خوندیم که 3 نفر، امیر حسین موردی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، به اعدام محکوم شدن. اصلا روند دادرسی این افراد مشخص نیست. اینکه دقیقاً چه اتهاماتی داشتن و چه اقداماتی از این افراد منجر به اتهام شده که جرم اعدام داشته اصلا مشخص نیست. اعلام شده مثلا مشارکت در سرقت مسلحانه این دادگاه ها وقتی که علنی نیست، کسی نمیدونه که مبنای این اتهام چیه و این افراد بعداً مورد شکنجه قرار گرفتن، حالا یا فیزیکی یا روانی، و از دسترسی به وکیل محروم بودن. یا مثل افراد دیگه وقتی احکام زندان میدن اصلا معلوم نیستش که بر چه اساس این احکام صادر شده. جمهوری اسلامی معمولا یک سری افراد رو با هم دیگه میاد به دادگاه میکشونه و پرونده های مشترک تشکیل میده، در حالی که مبنای سیستم قضایی مدرن مسئولیت فردی هست. و بعد هر فردی به صورت جداگانه مشخص بشه که حالا چه کاری کرده و چه اتهامی داره. و در وضعیتی که صدها نفر از شهروندان ایرانی کشته شدن در خیابان، جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد قاتلان شهروندان ایرانی رو مورد پیگیری قضایی قرار بده، اومده یه سری معترضانی رو در یک روند قضایی غیر علنی داره محاکمه میکنه و خب این بسیار نگران کننده است.
با چند خبر دیگر، یوسف کاری فعال مدنی ساکن اردبیل در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان محکوم شد. یوسف کاری تاکنون بارها در جریان تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده است. سیروان ابراهیمی عضو انجمن فرهنگی اجتماعی نوجین در کامیاران در دادگاه انقلاب سنندج به 3 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی تیر ماه امسال در کامیاران بازداشت و پس از 2.5 ماه با وثیقه آزاد شد. طه ثالثی فعال مدنی ساکن شیراز از 6 بهمن ماه امسال برای گذراندن محکومیت خود در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. این فعال مدنی که بارها بازداشت و بازجویی شده به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. و عفو بین الملل خواستار آزادی زینب جلالیان، زندانی سیاسی اهل استان کردستان شد. این فعال سیاسی از 12 سال پیش بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر میبرد و طی سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده است. زینب جلالیان به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.